بسم الله الرحمن الرحيم. بس در مسئله چهاردهم بود که صور و اقسام و احکام این مسئله بیان شد. بعد گفته شد که یکی دو موضوع در ذیل این مسئله قرار داره، گرچه به این شکلی هم میتواند مستقل به شمار بیاد. در ذیل این مسئله یک فرع همون چیزی بود که دیروز عرض کردیم و عرض شد که اون قابلیت این داره که به عنوان مسئله مستقل مورد توجه قرار بگیره و پیرامون اون بحثی کردیم که ملاحظه شد. یک فرع دیگری هم اینجا هست که به اجمال و اختصار اشاره بهش میکنیم. این فرع دومم گرچه الان ما ذیل این مسئله چهاردهم داریم مطرح میکنیم، اما مثل فرع اول قابلیت و صلاحیت این داره که به طور مستقل به عنوان یک مسئله به شمار بیاد، ولی چون جایی مطرح نشده ما این را ذیل همین مسئله آوردیم، گرچه مثل فرع قبل مستقل هم ظرفیت داره. و اون مسئله و فرع دوم این است که فرض میگیریم که وظیفه این مقلد مراجعه به اعلم است و اعلم هم مشخص است و در این مسئله اینطور نیست که اعلم فتوا نداشته باشه، نه فتوا داره، و اینطور هم نیست که دسترسی به فتوای اعلم میسر نباشه، بلکه عمل به فتوای اعلم موجب عسر و حرج یا ضرری برای این شخصه. این در واقع حالت سومی است که در این فرع مطرح میشه، چون اینجا سه مجموعاً در این فروع سه فرض وجود داره. یک فرض اینه که این اعلمی که باید ازش تقلید بشه فتوا ندارد، این تو خود مسئله چهاردهم اومده بود. صورت دوم اینه که امکان فتوا داره احیانا، مطمئنا یا احتمالا، ولی او دسترسی نداره، نمیتواند به فتوای او دست پیدا بکنه که در فرع دیروز مطرح شد. صورت سوم که در این فرع مطرح می شود این است که نه، فتوا داره، فتواش هم به دست آمده، منتها او نمی تواند به این فتوا عمل بکنه، عسر و حرج داره، ضرر داره برای او، نمی تونه به این فتوا عمل بکنه. اون صورت اول در خود مسئله چهاردهم مطرح شد که ظالم یکن للعلم فتوا. این صورت دوم در فرع دیروز، فرع اول، ذیل اون مسئله مطرح شد که ظالم یتیسر الحصول على فتوا المجتهد او کان فی الفحث عن ضرر او حرج. صورت سوم این است که امروز داریم مطرح میکنیم. خب این فرع دومه که اگر در عمل به فتوای مجتهد یا احتیاط او حرج یا ضرری باشد، این عنوان کلیه. منتها این عنوان کلی را باید دقت کرد که دو تفسیر می شود ازش ارائه کرد. یک تفسیر و صورت در همین جا این است که فتوا داده به وجوب مثلا وضو یا غسل و حالا وضو و غسل برای او ضرر یا حرج داره و برای این حالت ضرر یا حرج در این حکمی که بیان کرده یک بدلی وجود داره که اینم را خود او گفته، که وقتی نمیتواند وضو بگیره تیمم میکنه، یا اگر وضوی تام نداره جبیره بکنه و امثال اینها. این یک صورت و تفسیره، این مقصود نیست. این یعنی آدم در یک فتوایی، در یک مسئلهی فتوایی وجود داره، خود همون مجتهدم میگه اگر اینجا برات عسر و حرج بود اون بدلش را انجام بده، اگر عسر و حرجی در وضو بود بدل براش تعیین کرده. این مقصود نیست در اینجا، این تکلیفش روشنه. خود مجتهد علم هم همینو میگه، گفته است که این وظیفه مکلفه، و بعدم میگه اگر مکلف در اینجا مواجهه با یک حرج یا عسر یا ضرر بود منتقل میشه به بدل که مثلا وضوع یا جبیره است یا در جای دیگه کفاره است یا امثال اینها. این مقصود نیست، این یک معنا از این بحثه که این مقصود ما نیست. این جاییست که فتوایی داده و برای حالت عسر و حرج در اون عمل و فتوا یک بدلی وجود داره که این امر خود او گفته است، منتقل به بدلش میشه. این یک صورته که این مقصود بحث ما نیست، این در جای خودش گفته شده. قاعده حرج و لازره رو اینها مشخص کرده، خود مجتهد هم فتوا داده اینجا با ضرر یا حرجی مواجه شده، منتقل میشه به بدل. یا اگرم منتقل بدل نشه میگه که اینجا وقتی که ضرر و حرجی داره ساقط میشه. این حالت مقصود نیست اینجا، بلکه مقصود تفسیر دیگر و دوم و حالت دومی است که اینجا منظوره، و اون حالت اینه که یک مجتهد اعلم یه فتوایی میده یا فتاوایی را اظهار میکنه که اون فتاوا دارای یک سختی و دشواری و مشکلیه و نوعی درش حرج یا ضرره، و عرض شود که در همان مسئله مجتهدان دیگری وجود دارن که فتاوای راحتتری میدن، فتاوای آسانتری میدهن. این همونیست که گاهی دیدی بعضی مبنای تقلیدشونه که میگه میریم مراجع مجتهدین رو بررسی میکنیم، هر که راحت‌تر بود همون رو عمل میکنیم، هر که راحت‌تر بود همون رو میگیریم. این مقصوده در اینجا، نه اون چیز اول. پس این فرع دوم که همون حالت سوم رو بیان میکنه این است که عرض شود که فتاوای مجتهد اعلم برای شخص موجب یک عسر و حرج یا ضرر و ضرر و همراه با یک دشواری ها و سختی هایی است، و در همون مسئله و همون جا مجتهدان دیگری هستند که فلعلمند، اما فتاوای روانتری دارن، راحتتری دارن، و فتاوای اونها او را در سختی و دشواری قرار نمیده. مثلا فرض بگیرید کسی مجتهد اعلم میگه اهل کتاب نجسند، ولی فل اعلم وجود داره فتوا میده، احتیاط واجب نمیکنه، فتوا میده، و عرض شود که و او هم در جایی زندگی میکنه که عمل به این نجاست اهل کتاب برای او در اون جامعه مولد عسر و حرجه، ولی مجتهدهای دیگری هستن که میگن نه پاکه ولی فل اعلمند. حالا از این سختر برید فرض بگیرید که در یه جایی کسی زندگی میکنه که اونا بودایی هستن، اصلا غیر اهل کتابه، که تا الان غالبا شبه اتفاق و اجماع بر اینه که نجسن، ولی حالا فرض بگیرید که اعلم گفته اینا نجسن. حالا احیانا یه کسی پیدا شد، البته به نحو شاذ هستن کسانی که میگن انسان اصلا پاکه ولو غیر اهل کتابم باشه، خب این شخص براش عمل به این فتوایی که اکثر میگن یا همه میگن و از جمله اعلم میگه، به خاطر اینکه زندگی میکنه در یه جایی که همه اونطور هستن، موجب یک عسر و حرج و مشقت و سختیه، حالا یا احیانا یه فتوایی است که موجب ضرریه. و اگر بخواد طبق همون حالت طبیعی عمل بکنه، بله اینجا عسر و حرج وجود داره یا ضرر وجود داره، ساقط میشه. حالا اگر چیزی بدل داره مثل تیمم و اینها بدل، اگر هم نه ساقط میشه، چون عسر و حرج و لا ضرر وقتی حکم رو ساقط کرد دیگه تکلیف نداره، مگر اینکه دلیل خاص اومده باشه بگه به جای این بدلی است، مثلا تیمم جبیره است و امثال این. اما حالا در اینجا فرض اینه که مسئله اختلافی نظر مرجع اعلم چیزی است که برای او در بردارنده مشقت هایی و عسر و حرج یا ضرر هایی است. اینجا می تواند به مجتهد فل اعلم مراجعه بکنه، یا اینکه عرض شود که نه، مرجع او این آقاست، او هم فتوایی داده، الان او هم نمیتونه این فتوا رو عمل بکنه به خاطر عسر و حرج و امثال اینها، اون وقت تکلیف ازش ساقط میشه، یا اینکه اینجا میتونه به مرجع فل اعلم مراجعه بکنه. اینم یک سوالی است که به این شکل جایی طرح نشده، سوال مهمی هم هست. پس عرض شود که مقصود ما در این فرع دوم که در اون تقسیم بندی کلی حالت سوم هست این است که اگر اعلم و فل اعلمی وجود داشت و فتوای اعلم تولید کننده یک عسر و حرج یا موجب ضرر بود، می شود در اونجا به فل اعلم مراجعه کرد و فتاوای فل اعلم را گرفت، و یا اینکه نه، متعین از تقلید از این اعلم و حالا هم که نمیتونه به اون فتوا عمل بکنه دیگه تکلیفی نداره، یه تکلیفی نداره. عرض شود که اینم یک فرع دومی است که در اینجا وجود داره، و به این نکته هم با توجه کرد که گاهی هست که عسر و حرجی که در عمل به فتوای اعلم است یا ضرری که در عمل به فتوای اعلم است موجب سقوط تکلیف که شد به خاطر عسر و حرج یا ضرر، بعد دیگه اهمیتی نداره، که یعنی دیگه تکلیف نداره و خب قهرن وقتی که این تکلیف ساقط شد، یا گاهی اینطوره که با فتوای فل اعلم این قهرن انطباق پیدا میکنه، این مهم نیست، این صورت خیلی اهمیتی نداره. فرض بگیرید همینجا وقتی که در همین مثالی که میزدیم اگر اون نمیتونه به فتوای نجاست اهل کتاب در یه محدوده عمل بکنه، خب دیگه عملا یه جوری مثل طاهر عمل میشه. عرض شود حالا شاید اینجا مثال این نباشه، وقتی که این تکلیف ساقط شد دیگه مراجعه به فتوای فل اعلم بکنه یا نکنه فرقی نمیکنه، ولی خیلی جاست که اون مراجعه موجب فرقه. حالا تو همین عسر و حرج هم اینطوره، این فتوا رو که عمل بکنه موجب عسر و حرجش میشه، میگیم ساقط میشه از او، و باید به اون حد عسر و حرجی مثلا فتوای فل اعلم رو مراجعه بکنه، چه در غیر اون حد عسر و حرج باید رعایت اون طهارت و نجاست بکنه. ولی اگر همینجا اجازه داده شد که به فل اعلم مراجعه بکنه دیگه اون پاک میشه، اون عمل واقعا پاک میشه. یعنی این سقوط اینجا امر دایره بین دو احتماله، سقوط تکلیف یا اجازه مراجعه به فل اعلم. و این دو احتمال خیلی فرق میکنه، خیلی جا آثار زیادی داره. این طرح مسئله است. حالا به بیان دیگر اینجوری باید بگیم، چون جالا به این شکل جایی طرح نشده، بگیم اگر در عمل به فتوای اعلم عسر و حرج یا ضرری بود و به خاطر اون عسر و حرج و ضرر اینجا دیگه نمیتونه به این مجازه که این فتوا رو عمل نکنه، اینجا آیا فقط ساقط میشه این تکلیف به خاطر عسر و حرج، یا اینکه در اینجا یه راهی باز میشه برای اینکه بره به فلعلمی مراجعه کنه که در فتوای او عسر و حرجی نیست؟ این دوتا احتمال اینجا. اگر در عمل به فتوای اعلم عسر و حرج یا ضرری بود، آیا ساقط میشه و تکلیف بر اساس همون قاعده عسر و حرج و ضرر، یا اینکه نه اینجا راه برای عمل به قول فلعلم بازه؟ این سوال اینه. سوال خیلی سوال پیچیده است و جدی هم هست، دشوار هم هست جواب دادنش. این دو احتمال در پاسخ به این فرعه. اگر الان از فقها و اهل فن در اجتهاد و تقلید سوال بشه، حتما همه میگن اما اولی، میگه شما تعین داره تقلید از این اعلم بکنید، وظیفه تعین تقلید از اعلم دیگه. حالا اعلم هم در اینجا این نظر رو داره، میگه مثلا فلان موضوع همین نجاست میگه یا چی اینا چیزایی میگه که برای او یک عسر و حرجی داره یا ضرری در این امر، فتوا میدن به همون احتمال اول، پاسخ اول، میگن که عسر و حرج این تکلیف رو ازت ساقط کرد، و به همون اندازه هم که در این عسر و حرج تکلیف نداری. اما یک احتمال دومی وجود داره که کسی بگو
تکلیف رو داره، یعنی چی؟ مثلا رفته خارجی هم نگی کنه یا با خدایی ها رو نجس هم یا نجس نیستن؟
نجسه، متعالی یه جایی اگر بخواد رعایت اون نجاست بکنه در عسر و حرج قرار میگیره. به همون اندازه حالا اگر بگیم در احکام وضعی چی میشه، به همون اندازه در واقع اون تکلیف ساقط میشه. البته حالا تکلیف معمولا تکلیف تکلیفی ساقط میشه، نه حکم وضعی. یعنی میگه اینجا حالا لازم نیست اینا رعایت بکنی طبق قانون خودش دیگه. ببینید دو جوابی که اینجا از جواب اول طبق قاعده است. حالا این قاعده البته حرفای زیادی داره، میگه قاعده عسر و حرج و ضرر اومده، شما باید از این آها تقلید بکنید، نظرش اینه، این کار موجب عسر و حرج و ضرره، هر چی قانون عسر و حرج و ضرره همون عمل بکن. این اگه هر کس سوال بکنی الان این جواب میده. ولی در این حال یک احتمالی هم وجود داره، اینکه کسی بیاد بگه که نه در این جاها میتونه به فلعلم مراجعه بکنه. احتمال اول و پاسخ نظریه اول رو قاعده است. قاعده چیه؟ قاعده میگه آقا شما با تقلید اعلم بکنی این آقا مقلده، شما و مرجع شما. بعد ایشون یه مطلبی رو فرموده، یه فتوایی داره که اون فتوا موجب عسر و حرج یا ضرره. خود اون آقا و همه فقها میگن تکلیفی که عسر و حرج داره یا ضرر داره ساقط میشه، ولی اینجا مقلده شما اوه، ولی طبق نظر خود او اینجا تکلیف شما ساقطه. این احتمال اول طبق قواعده. اما ممکنه کسی احتمال و نظریه دوم رو بده، بگه در اینجا میتواند مراجعه به فلعلم بکنه که یه نظر آسانی داده که طبق نظر او دیگه عسر و حرجی در کار نیست و روی روال طبیعی دیگه اقدام میکنه، که حالا جزئیات این اثر این دوتا خب چیزای زیادی میتونه باشه. این الان همه همون اولی رو میگه، البته مطرح نیست، ولی مستفاده از همین فتاوا همینه که میگه آقا شما تقلید اعلم بکن، حالا یه جایی هم عسر و حرج یا ضرره، طبعا طبق قانون عسر و حرج یا ضرر تکلیف از ساقط میشه. اما اگر این احتمال دوم باشه، میگه که در اینجا میتوانی به فلعلم مراجعه بکنی و فلعلم ممکنه یه فتوایی بده که دیگه اصلا خیالتو راحت بکنه.
جواب مراجعه محدود به همون مرجعه عسر و حرج
دیگه حالا اینا هر دو احتمالش هست. علل قاعده باید بگیم محدود به همون منطقه اسر و حرج، منتها این یک نظری داده که کار را تو همون مسئله‌ای که او مواجه با اسر و حرج، کار او را آسان میکنه دیگه، یعنی خیالش راحت میکنه. اون نمیتونه سه تا مثلا، حالا مثال میزنیم، اینا اینجوری مصداق نداره، سه تا تسبیحات بگه اگر اسر و حرج باشه ساقط میشه دیگه، هر جوری بود دیگه، یکی و دوتا اونا فرق نداره دیگه، این تکلیف ساقط میشه. ولی اگه به فعل اعلم مراجعه بکنه میگه که یکی هم او اسر و حرج دارش نیست، خود کار آسان میکنه بر او، خیلی راحت تره، جمعه هم نیست که تکلیف ساقط بشه. حالا این دیگه حالا اسر و حرجی که موجب سقوط تکلیف میشه، حالا اون بازی بحث دیگه است، اسر و حرج شخصیه یا دیگرانه، اون حالا بحث دیگه است. این هم یک فرعیه که در اینجا هست. حالا ببینید این فرع چون تازه داره مطرح میشه، علل قاعده همون جواب اولینه، نظر اوله که میگه نه شما مرجعید اینه، طبق قاعده میری جلو، اگرم یه حرفی زده فتوایی داده اسر و حرج داره، اون تکلیف رو ساقط میکنه، مطابق قاعده اسر و حرج لا ضرر عمل میکنی، این تمام. اما ممکنه کسی بیاد بگه که نظر دوم بگه، نظر دوم وجه که میشه براش ذکر کرد اینه که کسی بگوید که اون قاعده سیره عقلاییه که میگه تقلید از اعلم بکن یا از کارشناس ارشد و برتر بکن، ممکنه کسی بگه که اون سیره که دلیل لبیست قدر متیقنشو بگی، قدر متیقنش هم اونجاییست که این کارشناس یه رأی نمیده که موجب دشواری کار تو و پیچیدگی زندگی تو بشه، نه دیگریست ولو فل اعلمه در رتبه بعده، ولی کار را آسان میکنه، مسیر روشن و آسانی را پیش رود میذاره. این فقط وجهش اینه. اون وقت اگر این وجه دوم کسی بگه، ممکنه بگیم که غیر از اون جایی که ضرره یا حرج در حدی که قاعده یا حرج و ضرر میگه، حتی اون جایی که نه مکلف اینجوری نیست که حالا ضرر یا حرج باشه تو فتاوای این، ولی سرجمع فتاوای این آقای زندگی رو خود سخت میکنه، ولو به حد اون اسر و حرج و ضرر شرعی نرسه، اون وقت اینجا راه رو باز میکنه برای اینکه مکلف خود دستش بازتر باشه. وقتی میبینه یه مرجع اعلمی است که دائم احتیاط فتاواش سخته، احتیاط هر جایی که شک داره در مثلا تمام این مصادیق کثیر السفر فتوا داده، اصلا احتیاط یعنی احتیاط وجودی وجوبی غیر قابل رجوع، فتوا میده میگه که باید جمع بکنی به قصد و تمام. حالا این آدم اصلا همیشه تو سفره، این مرجع اعلم میگه باید جمع بکنی، یعنی یه عمری همش باید جمع بکنه، یا نجاست اهل کتاب میگه، نمیدونم یه مجتهد اعلمی بودن دیگه، گاهی اعلمایی که همش فتاوا احتیاطیه، فتاوا دشوار و سخته، در حد حرج یا ضرر شرعی که اون قاعده بگه ساقط شد نیست، نه اون حالت روانی زندگیش ازش گرفته، افتاده توی مسیر که سختی زیادی رو در سرجم اینا باید عمل بکنه. ممکنه کسی بگه که سیره عقلاییه که میگه فتوای نظر اعلم رو بگیر، این و تعین هم در اون میگه، بگیم این تعینش رو دیگه نمیگه عقلا، جایی که اینقدر با سختی ها مواجه میشه دیگه میگه نه حالا یک کسی هست که راهای راحت تری رو بهت نشون میده، و ممکنه اینجور چیزی بگه. من خودم هم دا تردید دارم از این مسئله عبور میکنم، چون مسئله مطرح نیست مثل خیلی از اون فروز، بعضی فروز قبلی یا فرع قبل و اینا که خیلی مطرح نبود، تا اونجا حالا راحت تر میشد رو مبانی به یه نتیجه رسی. من اینجا فقط طرح مسئله کردم، الان ترجیحی هم نمیدم. بنابراین فتحصل از مجموع بحث در فرع از مجموع بحث ها تا اینجا که سه حالت وجود داشت در کل مسئله، یکی اونجایی که مجتهد اعلم فتوا نداره، این تو متن مسئله اومد، دو اونجایی که نمیشود فتواشو به دست آورد، این تو فر اول گفتیم. سه اونجایی که فتوای او با مجموعه ای از احتیاطات و فتاوای سختیه که در اون دشواری اجتماعی است، یا حالا بالاتر عسر و حرج یا ضرره. این فرع دوم ما این صورت سوم رو مطرح کرد. جواب این صورت سوم هم دو تا نظریه است. یک نظریه که خیلی جا افتاده، همه الان از هر که بپرسید همون رو جواب میده، الان از هر که استفتا بکنید همون جواب میده، با اون اینه که میگه نه، هر جای به حد عسر و حرج شرعی یا ضرر رسید خب تکلیف ساقط میشه، ولی بقای بر تقلید همون علم باید باشه. و نظر دومی که ممکن است اینجا کسی احتمال بده، احتمال دوم اینه که بگه نه، در اینجا راه حداقل جایزه، اگر جایزه که به فل اعلم هایی مراجعه بشه که فتاوایی آسانتری دارن و شخص در عسر و حرج یا ضرر و اون دشواری و مشقت ها نمیفته. این احتمال هم اینجا هست. دلیلش هم همین اقتصار به قدر متیقن در سیره عقلاییه در باب رجوع به علمه، دلیلش اینه. ولی من اطمینانی چون به این ندارم همین و در حد احتیاط از این مسئله عبور میکنیم. جای تأملات بیشتر و حرف و حدیث های بیشتر اینجا هست، شاید هم حالا مناسبتی پیدا بشه در آینده بازم به این بپردازیم. این هم مسئله چهارم که متن مسئله یک صورتی را بیان کرد که 16 فرض داشت و دو تا فرع هم آمد که اون دو مسئله ذمیمه رو ذکر کردیم که هر کدام در واقع مسئله از خودش، خیلی فرع بالایی نیست، خود دو تا فرع هر کدام یه مسئله اند و جمعا میشه 3 تا مسئله که به سه حالت کلی اشاره داره. بگذاریم مسئله 15 مسئله 15 هم رو طرحش بکنیم. اینه: اذا قلد مجتهدن کان یجوز البقاء على تقلید المیت فمات ذلك المجتهد. تقلید فرض بگیرید مرحوم بروجردی میکرد که کان یجوز البقاء على تقلید المیت، که نظر اون شخص که از او تقلید میکرد این بود که بقاء بر مجتهد قبلی جایزه. بعد خود این مجتهدی که مرجع او بود و بقاء بر قبلی ها را جایز میدانست مرد و از دنیا رفت. خیلی این محل ابتلا هست. تقلید آی خویی میکرد یا مثلا تقلید امام میکرد، امام هم میفرمود که بقای بر میت جایزه و بعد ایشون مرحوم شد. و مات ذلک المجتهدی که کانه یجوز البقاء علی تقلید میت. خب میفرمان لا یجوز البقاء علی تقلیدهی فی هذه المسئله. اینجا نمیشود که بگیم باقی بر امام می باشیم. چرا؟ برای اینکه امام میگه تقلید میت جایزه، بلکه یجب الرجوع الی الحی الاعلم فی جواز البقا و عدمه. نه، تو این مسئله دیگه باید از یک اعلمی و زندهی از زندهی باید تقلید کرد. پس فرع جدیدی که در این مسئله 15 مطرح هست این است که تقلید مجتهدی می کرد، آن مجتهد قائل به جواز بقاء بر میت بود، حالا این مجتهد از دنیا رفت، میخواد او تعیین تکلیف بکنه که باقی باشه یا نباشه. میشه به نظر همین مردهی که میگفت باقی بر تقلید میت میشود بود عمل کرد؟ نه، نمیشه دیگه. میفرمان نمیشه، بلکه در این مسئله باید از مجتهد زنده عمل کرد. این مسئله 15 عرض شود که مبنای این مسئله هم که خیلی محل اختلاف هم نیست یا اصلا محل اختلاف نیست اینه که مجتهدی که از دنیا رفت فرض اینه که من مقلد نسبت به او دیگه هیچ عرض شود که رابطه تقلیدی دیگه ندارم، بقای ارتباط با او میگه نمیشه با نظر خود او درست کرد، یه جوری دوره، یه جوری توقف و شعلا نفسه هست، میخواد باقیه به نظر او باشه به نظر خود او، این میگن نمیشه بقای به نظر مجتهد گذشته و از دنیا رفته، این باید مستند به نظر یک مجتهد زنده ای باشه، این مسئله رو دیگه نمیشه از شبد که مرده ای تقلید کرد، این مسئله رو نمیشه از مرده ای تقلید کرد. علت مسئله اینه که شخص مقلد باید نظری را عمل بکنه که به اون دیگه اطمینان داشته باشه روشن باشه که این براش حجته، و این شخص که مرد دیگه حجیت این مرده برای او روشن نیست، بخواد ببینه این حرف او حجته یا حجت نیست باید از یه زنده ای تقلید بکنه، باید از زنده ای تقلید بکنه. این وضعیست که در این مسئله بیان شده. عرض شود که تا مجتهدی از دنیا رفت تمام دستگاه فتوایی او برای این مقلد فرو ریخت، حتی این فتواییش که داره میگه آقا بقای بر میت جایزه، نه این همش دیگه شد بی پایه بی اعتبار. میدونم فرض اینه که این آقای مقلد این شخص مقلده، مرجع که خودش مجتهد نیست که بدون بقا جایز یا جایز نیست، همین که احتمال این میدهد که زنده بودن شرطه، این احتمال میده دیگه، احتمال این میده که زنده بودن شرطه، همین دیگه سیره عقلاییه میگه که دیگه شما برات این حجت نیست. میدونه وقتی که مجتهد مرد احتمال میده که دیگه اعتبار نداشته باشه، احتمال میده نمیده، حجت باید داشته باشه. خب بله میدونم، ولی این شخص عامی شک نمیکنه، اگه شک نمیکنه بنا داره عمل کنه. سوال کرده اصلا بالاتر شما بگید عمل کرده با نظر او، با نظر امام باقی برای آقای بروجردی بود، اصلا این فتوا رو عمل کرده دیگه، بالاتر از این نمیشه. حالا که امام مرحوم شد احتمال این میده که زنده بودن شرط تقلیده، احتمال دیگه عقل او میگه حجت نیست، احتمال این میده که حجت نباشه، باید مستند پیدا بکنه، این مستند مشاهد زنده. بله نه دیگه، یعنی همین، یعنی آخر اصل این که زنده و مرده بودن فرض اینه که در فضای شخص مقلدی که خبر داره بس زنده و مرده بودن شرط نیست، میشه نمیشه، این تردید داره، تردید که داره او باید به یک جای محکمی دست بزنه. حالا تا بعد دیگه. الله